الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات در جلسات گذشته عرض کردیم که باید این رو در نظر داشته باشیم که تبلیغات نه تنها یک موضوع فرعی و جانبی نیست، بلکه می توانیم این رو بگوییم که اصل و اساس هر حرکتی متکی به تبلیغات می باشد و گستردگی تبلیغات در واقع به گستردگی همه جهان خلقت و همه افعال صادره از ناحیه کلیه مخلوقات هست. و به همین جهت عرض کردیم که نمیتوانیم ما حتی به عنوان جلسات مستمر و پیگیر در کثیری از جلسات بتونیم که بحث تبلیغات رو جمع آوری کنیم و تمام روش ها و شیوه ها و اقسام و انواع اون رو ذکر بکنیم، بلکه عرض کردیم که میتونیم فقط بسنده بکنیم به اینکه چند شیوه کلی و چند نوع کلی و قسم کلی اون رو مطرح بکنیم و بعد از اون این سرخط و سرمشقی باشه برای هر کسی که میخواد از بحث تبلیغات در زمینه عملی نهایت استفاده رو ببره، که این فرد دانشجوی دانشگاه باشه، مدرس باشه، یا دانشجوی حوزه و همان طلبه باشه و یا مدرس حوزه باشه و یا در کارهای دیگر، حتی عرض کردیم در محیط خانواده. در جلسه گذشته در واقع یکی از شیوه های تبلیغات رو برشمردیم که شیوه نفوذ در مرکزیت هر چیزی است. این یکی از شیوه های مثبت و یا منفی تبلیغات میتواند باشه. نفوذ در مرکزیت هر چیزی یعنی در واقع تصرف مغز و تصرف کنترل کننده هر چیزی، حالا اون چیز میتوانه که یک نهاد یا مؤسسه باشه یا حتی یک کشور باشه، فرق نمیکنه، و یا یک خانواده باشه و یا یک انسان باشه. و عرض کردیم مصادیق هم مصادیق متعدد و بسیاری است. حالا امروز به لطف پروردگار مهربان یک مواردی رو خدمتتون عرض میکنیم که این بحث تصرف و نفوذ در مرکزیت هر چیزی، اگرچه با یک مثالی که در جلسه گذشته عرض کردیم، اون مثال رو با اون این بود که چگونه افراد یک سازمان جاسوسی در یک روزنامه‌ای در کشور آمریکا اینها نفوذ پیدا کردن در یک روزنامه کمونیستی و بدون اینکه اون روزنامه کمونیستی اسم خودش رو عوض بکنه، محتوای اون روزنامه رو به نفع خودشون تغییر دادن و بهترین روش رو در اینجا به کار بردن بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد. همون مطلب رو ما حالا برای بحث این جلسه خودمون محور قرار میدیم و سعی میکنیم که مصادیق و موارد دیگر رو با او مطابقت کنیم و تطبیق بدیم. در واقع بیایم بحث نفوذ در مرکزیت هر چیزی که یک روش تبلیغی است، چه حالا از طریق منفی چه از طریق مثبت، این بحث رو تأمین بدیم با بعضی از مصادیق خودش، با بعضی از نمونه ها و شاهد مثال های خودش. که ببینیم که واقعا در یک خانواده، در یک حوزه، در یک دانشگاه، در یک کشور هم این بحث قابل اجرا هست یا نه. من اجازه بدید که بحث این جلسه رو متبرک کنم به یک سخن از سخنان بسیار ارزنده و با ارزش حضرت امام قدس سره شریف، که ایشون فرمودن که در یک زمانی که سلاح تبلیغات برنده تر از سلاح جنگ است، و ما امروز ببینیم که این مطلب رو میتوانیم به لطف خداوند متعال بشکافیم و با این موارد دیگهی که عرض کردیم همه رو تلفیق بکنیم و یه بحث انشالله ارزندهی رو خدمت دوستان تقدیم کنیم، یا نه انشالله اینطور باشه. ایشون فرمودن که سلاح تبلیغات برنده تر از سلاح جنگ است. این یک جمله بسیار با محتوایی است و با محتوا در واقع بود و هست و خواهد بود، و ولی باید روش کار بشه، باید که افرادی که این سخن رو میگیرن روش کار میکردن که نکردن، باید بکنن که متاسفانه باز هم نمیکنن و تنها این الفاظ نوشته میشه بر روی دیوارها، بر روی پوسترها، بر روی پلاکاردها، بر روی صفحات تلویزیون و امثالهم و بیان میشه، ولی در واقع این محور قرار نمیگیره که روش بحث بشه و عملا انسان از این سخن نهایت استفاده رو بکنه. ما میخوایم ببینیم که این سخن تا چه مقدار برد داره، و این که میگیم سخن با ارزشی است و بحث خودمون رو متبرکی به اون میکنیم، در واقع آیا داریم چاپلوسانه این حرف رو میزنیم یا نه این سخن واقعا یک سخن با ارزش و خوبی است. همینطور که عرض کردم، میخوام این جلسه محوریت بحث رو بر روی همون داستانی که در مسئله تسخیر دفتر یک روزنامه کمونیستی توسط ماموران سازمان CIA و چگونگی بهره برداری از اون ما قرار بدیم مجلس این هفته رو، و این مجلس رو و روش بحث بکنیم و مصادیق دیگری رو ذکر بکنیم. من اجازه بدید که با توجه به اینکه این جمله هنوز در ذهن شما هست که سلاح تبلیغات برنده تر از سلاح جنگ است، این یک سخن حکیمانه و ارزشمندی است، با توجه به اینکه این در مغز شما میمونه، اجازه بدید که من یک جمله دیگر رو بگم و بحث این جلسه رو شروع بکنم. اون جمله این باشه که آیا این مطلبی که ما در اون داستان واقعی که گفتیم اتفاق افتاده در سالهای پیش در کشور آمریکا، و عده‌ای آمدن با فکر کردن، با تفکر و استفاده از شیوه های تبلیغی روز دفتر یک روزنامه کمونیستی رو اینها در واقع بدون اینکه اونها خودشون متوجه بشن اینها نفوذ درش کردن و محتوای یک روزنامه کمونیستی که با علامت داس و چکش منتشر می‌شده رو به نفع خودشون و به نفع فرهنگ آمریکایی تغییر دادن، آیا این مطلب تعمیم داده میشه در هر جایی، در هر حوزه ای؟ بله، حوزه معنی مکان البته. بله، این تعمیم داده میشه. تعمیم یعنی عمومیت داده میشه، فراگیر هست. بله، این مطلب فراگیره، یعنی در واقع تسخیر فکر و مغز و تسخیر مرکزیت هر جایی یکی از بهترین شیوه های تبلیغی است که امروز تازه کسانی که از این شیوه استفاده های منفی میخوان بکنن بهش رسیدن که این بهترین شیوه است، یعنی یکی از بهترین شیوه ها در واقع هست، اگر حالا بهترین شیوه هم نباشه یکی از بهترین شیوه ها هست. و این عمومیت داره، یعنی ما با این جمله این بحث رو آغاز می‌کنیم که آیا میتوان با نفوذ در مرکزیت یک کشور انسان اون کشور رو به تسخیر خودش در بیاورد بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد و بدون اینکه مردم اون کشور و افراد سردمدار و اداره کننده آن کشور بفهمند که این کشور از نظر محتوا و دیسپاچینگ خود، یعنی مغز خودش، به کنترل دشمن در اومده. ما اسمش حالا میزنیم دشمن، یعنی به کنترل کسی که داره در واقع این تسخیر این کشور رو از نظر محتوا هدف خودش قرار داده و داره برای رسیدن به این هدف کوشش میکنه. ما اینو حالا اصطلاحا بهش میگیم دشمن. حالا اگه شما واژه دیگه پیدا کردید اون واژه رو میتونید به کار ببرید، بگید مخاطب. چون ممکنه خب حالا لفظ دشمن مثلا از نظر ما دشمن باشه، از نظر او که این کار میکنه این ما دشمن باشیم، یا مثلا اصلا این دشمنی نباشه، ولی ما حالا بهش میگیم دشمن. پس این جمله رو یک بار دیگه به یه عبارت دیگه من تکرار میکنم که دوستان خوب روش دقت داشته باشن. امروزه در جهان اگرچه تسلیحات نظامی روز به روز گسترش زیادی پیدا میکنه و انبارهای تسلیحاتی روز به روز وسیع تر میشن و سرمایه های هنگفتی مصرف میشه برای اونها، ولی در کنارش دشمن یک نیم نگاه بسیار خوب و متفکرانه هم به این مطلب داره که آیا میتونه در یک جایی اون نفوذ پیدا بکنه و تسخیر بکنه اونجا رو بدون اینکه یک فشنگ از یک تفنگ در بره، یک توپ در بره. یعنی در واقع بدون حمله نظامی، بدون استفاده کردن از مصالح نظامی و استفاده تسلیحاتی و همچنین به اتلاف کردن سرمایه های انسانی، نیروهای انسانی و نیروهای سرمایه های مالی، آیا میتوانه این نفوذ بکنه؟ بله، این جوابش مثبت. عرض کردیم این روش رو دشمن امروز خوب شناخته و خوب هم داره عمل میکنه. در بسیاری از کشورها یکی از بهترین روش های شناخته شده همین نفوذ در مرکزیت اون کشور هست. حالا نفوذ در مرکزیت اون کشور به چه صورت هست؟ عرض کردم اون داستان نفوذ در اون دفتر روزنامه رو که ما نمیخوایم تکرار کنیم شما کنار قرار بدید به عنوان محوریت بحث این جلسه ما. در کنار اون، در ضمن اون، بیایید یک مملکت رو در نظر بگیرید به جای یک دفتر روزنامه. اعضای این روزنامه، اعضای هیئت تحریریه دفتر روزنامه هم دقیقاً سردمداران و کارگزاران اون کشور باشند. بعد شما تصور بکنید که در این کشور همون کاری که دشمن با اون دفتر روزنامه میخواست انجام بده و انجام داد، حالا میخواد با این کشور انجام بده و با سردمداران این کشور انجام بده. از چه طریقی عمل میکنه؟ دقیقاً از همون طریقی که برای روزنامه عمل کرد. یعنی چه کار کرد اونجا؟ اونجا اومد تیراژ روزنامه رو خودش به طور مصنوعی بالا برد و در یک موقعیت خاص زمانی این تیراژ رو به شدت کاهش داد و تنزل داد و حتی به صفر رسوند با اون عملیاتی که گفتیم انجام داد. در یک کشور میتونه به چه صورت باشه؟ در یک کشور دقیقاً مثل همون حالت دفتر روزنامه رو داره. یعنی با خریدن سردمداران و کارگزاران یک کشور، دشمن راحت محتوای مغز اداره کنندگان این کشور رو عوض میکنه به نفع خودش. عده‌ای از اینها رو با تطمیع فریب میده، عده‌ای از اینها رو با تهدید فریب میده، تهدید لفظی، عده‌ای از اینها رو با دادن پست و مقام و مشهور کردن اونها فریب میده، عده دیگه از اونها رو با دادن جوایز سطح بالا و امکانات و تسهیلات رفاهی سطح بالا فریب میده، عده از اینها رو هم اگر سردمداران مرد باشن، کارگزاران مرد باشن که عموماً هم در همه کشورها به همین صورت هست، با قدرت تبلیغی و مانوری زن اونها رو فریب میده. که حالا سر جاش خودش ما باید بگیم که یکی از شیوه های تبلیغی هم حالا استفاده کردن ابزاری از زن و جنس مؤنث هست که اون سر جای خود بحثیه. این با استفاده از زن اونها رو فریب میده. خب وقتی که اینها فریب خوردن چه حالتی پیدا میکنه؟ شما میبینید یک کشوری برپاست، یک نامی داره، کشور ایکس سردمدارانی داره، کارگزارانی داره، مثلا 1000 تا سردمدار داره. سردمدار یعنی کسانی که مسئولین، والیان این کشور هستن، حاکمان این کشور هستن. یک رئیس جمهوری داره، یک 10 تا 20 تا 30 تا معاون داره، وکیل داره، وزیر داره، اعضای شورای نام فلان و اینها داره. خب اینها رو شما می‌بینید که یک کشوری هست با این اسم نام ایکس، با این سردمدارا، مثلا 1000 تا سردمدار حاکم والی داره، و اینها اگر چه همه اونها هم نباشن، اما وقتی که از 1000 تا حتی 900 تای اینها هم و 950 تا اینها هم، حتی اگر اینها خودشون رو فروختن به خارجی بدون اینکه حتی بعضا خودشون متوجه بشن، شما میبینی که اون مملکت با یک محتوایی که نامگذاری شده به نام کشور ایکس، مثلا دارم میگم فرض میکنیم، حالا اگر که رسم بر این باشه که بعضی از کشورها اینگونه رسم هست که میگن مثلا کشور فرض میکنیم پاکستان مذهبش مثلا مذهب فرض میکنیم مثلا اهل سنت باشه و تسنن باشه و دین اونجا دین اسلام باشه، یعنی اینها رو حتی ذکر بکنن، شما خواهید دید یک کشور ایکسی با دین مثلا اسلام، با مذهب مثلا یکی از مذاهب مثلا چهارگانه یا مثلا چندگانه، این داره زندگی میکنن، مردمش والیانش دارن حکومت میکنن، تمام اینجا به اسم اسلام دستورات قوانین همه هست، ولی چون محتوای فکر اینها قبلا خریداری شده و عوض شده، همه اینها اهل همون کشور ایکس هستن، یعنی ایکسی هستن، ملیتشون ملیت ایکس هست، ولی در واقع فکر اینها فکر اون دشمنی است که فکر اینها رو خریده و بعد اینها تسلط پیدا کرده و نفوذ پیدا کرده، حالا از هر طریقی که میخواسته. یعنی این نفوذ کردن در مرکزیت اینها در واقع کار دست اینها ده. اینها دارن بدون اینکه خودشون بخوان، اقتصادشون در مسیر اون دشمن داره حرکت میکنه، مسائل اخلاقیشون داره آرام آرام در مسیر اون دشمن حرکت میکنه، مسائل اجتماعی اینها و عقیدتی اینها آرام آرام داره در مسیر اون دشمن حرکت میکنه، و اون دشمن هم گاه گداری شعار اینها ممکنه برای این کشور ایکس بده که من یک حمله به تو میکنم، یک تهاجمی بهت میکنم، مثلا با اتم بمبارونت میکنم، تو رو از بین میبرم، من نمیذارم تو فلان، ولی اینها الفاظ حرف او در کنار اینها در واقع داره کار اصلی خودش رو که نفوذ در مرکزیت هست داره انجام میده و پیش میاد، و در یک مدت زمانی شما میبینی که اصلا به اسم مثلا ایگرنگ ایکس رو دارن تحویل شما میدن. یعنی اینکه شما میبینی که اگر این کشور ایکس بیاد علنا اسم خودش رو بذاره همون کشوری که داره این رو به تسخیر خودش در میاره که مثلا اون کشور کشور ایگرگ باشه، داره کشور ایکس رو تحت تسلط خودش در میاره از نظر نفوذ در مرکزیت اون کشور، شما میبینی که اگر این کشور ایکس بیاد بگه آقا ما کشور ایگرگ هستیم، مثلا خیلی بهتره تا اینکه بگه ما کشور ایکسیم، به اسم ایکس داره تمام اعمال و شؤونات اخلاقی خودش رو بر اساس معیارهای اون کشور ایگرگ داره چیکار میکنه، ترتیب میده و داره عمل میکنه. این نفوذ در مرکزیت یک کشور. و امروزه استعمارگران در رأس اونها استکبار جهانی، کشور آمریکا، کشور اسرائیل، مخصوصا یهود و صهیونیست که امروز حالا از یهود، یهودی خوب میگن یهود، مثلا یهودی های بد میگن صهیونیست. صهیونیست که آمریکا رو هم امروزه داره میچرخونه و خود دولت آمریکا و کشور آمریکا و کشورهای دیگه که مثل اون کشورهای قدرت طلبی هستن و در واقع اینها دارن اداره میکنن استکبار جهانی رو، کشورهای تحت نفوذ و تحت سلطه خودشونو به همین صورت دارن اداره میکنن، یعنی نفوذ در مرکزیت اونها میکنن. حالا انقدر اینها مینشینن، انقدر صبرشون زیاده، انقدر حوصله‌شون زیاده، مثل همون نفوذ در دفتر روزنامه. اون شما خیال نکنید من در 10 دقیقه داستانشو برای شما گفتم، در 10 دقیقه هم اتفاق افتاده. اون مثلا ممکنه یه 3 سال طول کشته تا این اعمال انجام شده، 4 سال طول کشته تا این اعمال انجام شده. یه وقت می‌بینی 30 سال به پای یک کشور می‌نشینن و صبر می‌کنن، اینقدر صبر می‌کنن تا اون مرکزیت خودشو وا بده، اینها بتونن در اون مرکزیت نفوذ بکنن و اوضاع و احوال اون کشور رو از تمام نظرها به دست خودشون میگیرن و به تسخیر خودشون در میارن. اون وقت دیگه اونجا لازم نیستش که شما بگی که حتی، یعنی برای دشمن این مسئله نداره که شما بگی آقا اینجا رو بکنیم، آقا یکی از مثلا اون کشوری که اینجوری شده بگیم آقا یکی از کشورهای تابعی آمریکا هست، اصلا نیازی به این کار شما نداره، دشمن شما نیاز به این کار نداره. یکی از اشتباهات بزرگی که ما میکنیم، ما میایم جلو جلو بعضی وقتا در کارها و اعمال خودمون میایم پوزشو میدیم، شعارشو میدیم، ظاهرمون رو آراسته میکنیم، داخلمون بی‌محتواست. دشمن به این عکس این رو داره عمل میکنه. دشمن اصلا میگه ظاهر من جنده پوش، من پولدار نیستم، من بدبختم، من مسکینم، من بیچارم، من ضعیفم. اما همین وقتی که این گفت من مسکینم، بیچارم، ضعیفم، چشم شما از این گرفته میشه، میگه این که قدرت نداره کاری کنه. اون لباس اصلیش لباس درونی و محتوایی خودش، با اون لباسش در واقع داره کارشو انجام میده، برنامه خودشو انجام میده. بالعکسش ماها هستیم، ماها همش داریم دنبال پوزیم، دنبال شهرت و معروفیت و دنبال شهرت و مشهوریت هستیم، ولی او دنبال این حرفا نیست. میگه آقا بذار اهداف من پیاده بشه، حالا حتی به اسم من هم چی نباشه، به اسم یکی دیگه باشه، اهداف من پیاده بشه، بذار این کشور برنامه های من رو اجرا بکنه، اگرچه اسم این کشور اسم کشور من چی نباشه، حتی اسم این کشور یک اسمی باشه که اسمش هم مخالف کشور من باشه، حتی از نظر اسمی هم مخالف کشور من باشه. من یک مثال اینجا براتون میزنم که حالا یک وقت انشاءالله اواخر این بحث شاید من یه سری روایاتی رو بیانم که این روایاتی یه وقت من میخوندم بسیار جالب هست، که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در آخرالزمان مردم بعضن یک حالتهایی پیدا میکنن به این صورت میشن. این مثال خیلی مثال جالبی است برای کشورها و ماها، خیلی جالب. ایشون میفرمودن که به این صورت میشن که یک انار رو شما در نظر بگیرید که این انار ظاهرش قرمز، خوش رنگ، خوش تیپ، گولزن، هیچ فرقی هم نمی‌کنه، یعنی از ظاهر شما نمی‌شناسی که این واقعا درونش چیه، ولی درون این انار رو شما یک آن به هوا این که این انار خوب هست بشکافی، یک دود سیاهی بزنه بیرون، یعنی انار چپک زده باشه. حضرت می‌فهمند که در آخر زمان یک سری زیادی از مردم این حالت رو پیدا می‌کنن، یعنی ظاهرهایی آراسته دارن اما مغزها و ذهنها و محتواهایی مانند همین انار دارن. طرف مداه، قاریه، خطیبه و غیره، بگیر برو تا آخر. ظاهر بسیار عالی، نمره 20، مثل همون انار، خوش رنگ، خوشتیب، اما از نظر محتوا فکر این اصلا اونی نیست که در ظاهر بر زبانش جاری می کند. فکر این خریداری شده توسط شیطان، توسط دشمن، مولفظ دشمن رو میکنم، توسط هرچ، توسط همون کسی که خواسته مغز این رو بخره، مرکز کنترل فکری این رو در اختیار بگیره. من لذا شما امروزه میبینی که در کشور خود ما هم تقریبا به همین صورته. شما نگاه میکنی به 20 سال پیش افسوس میخوری، همش با خودت میشینی کلنجار میدی چگونه میشود یک سری افراد اینها بیان امروزه حرفهایی رو بزنن که 20 سال پیش جرئت نمی‌کردن بزنن و خود اینها 20 سال پیش مخالف این حرفهای امروز بودن. دقیقاً دشمن از همین روشی که ما عرض می‌کنیم استفاده کرد، یعنی 20 سال نشسته پای این تخمی که 20 سال پیش کاشته، حالا نشسته داره ثمره اون رو چی می‌بینه. کسی که خودش مدافع ایکس و ایگره گفت زد و فلان و بهمان اینها بوده، حالا خودش بر علیه اونها به پا خواسته و داره تمام اونهایی رو که یک روزی ارزش میدونسته همه اونها رو داره حالا خودش داره پایمال میکنه و میکوبه. دشمن هم نشسته بسیار خوشحال، بسیار خودش رو خوشبخت میدونه و در یک موقعیت بسیار عالی و گاهگداری هم بر زبان جاری میکنه که آقا به اهدافم من رسیدم، 20 سال تموم صبر کردم، 30 سال تموم صبر کردم، 15 سال تموم صبر کردم، 10 سال تموم صبر کردم، تخمی رو کاشتم، حالا هم دارم درو میکنم، ثمرش رو میبینم. یعنی نتیجه این عمل من که من 20 سال پیش کار کردم رو اینها شده امروز. که این فرد نوار 20 سال پیش خودش رو بیاره بذاره، خودش باور نمیکنه که 20 سال پیش این حرفا رو چی زده باشه. حالا یک دونش هم نه تنها قبول نداره، کاش قبول نداشت. تمام اینها رو از شماره یک شروع کرده به شماره 40-50-100، هر چند تا حرفی که زده همه اونها رو به عنوان هر کدوم یک موضوع و یک شأن اخلاقی اجتماعی اعتقادی تمام اونها رو داره میکوبونه، حمله میکنه و تهاجم میکنه و از بین میبره. این دیگه نیاز به این نداره که دشمن بیاد اینجا با توپ و تانک بخواد حمله بکنه، که اصلا نیاز به این کار نداره. اون رو میذاره به عنوان روش آخر سر که اگه نتونست استفاده کنه استفاده کنه. وقتی میبینه که این داره خودش داره این عمل رو انجام میده، ذهنش حالا دیگه خریداری شده، ذهنش دیگه در تحت اختیار و تحت تسلط قرار گرفته، چه نیازی دشمن داره به این که بره خرج بکنه تانک چند میلیون تومانی، چند میلیون دلاری، هواپیمای چند میلیون دلاری برداره بیاره یه دونش هم بیفته اینجا چقدر خسارت ببینه. این با کمترین سرمایه داره بیشترین بهره برداری رو داره میبره، با توجه به اینکه اگر دشمن بیاد، حالا بعداً عرض میکنیم در اون روش تهاجم نظامی همیشه یک تبعات بسیار منفی برای دشمن داره، غیر از اون مخارج نظامی که داره، خرج‌های دیگرش براش، یکیش از نظر روانی این هست که مردم با هم اتحادشون بیشتر میشه بر علیه دشمن. ولی اینجا دشمن میبینه که به دست خود او که یک روزی مدافع ارزشش بوده داره ارزش‌ها رو از بین میبره، بدونه که کمترین خرجی هم اینجا انجام داده باشه و دیگه اتحادی هم اینجا بخواد بشه بر علیه دشمن به هیچ وجه صورت نمیگیره. نه تنها اتحادی بر علیه دشمن صورت نمیگیره، بلکه هر اتحادی هم اینجا باشه، چون اختلاف نظر به وجود اومده، حالا این دیگران هم پایه‌های اعتقادی و پایه‌های محتوای اونها مورد تزلزل قرار میگیره و سوس میشن و حداقل سکوت میکنن، میگن نکنه حالا راستی داره درست میگه، ما 20 سال اشتباه میکردیم. یعنی دشمن تونسته تمام اینها رو پایه‌هاشون رو لغ بکنه، اونهایی رو که تونسته خریده اونها هم که نتونسته لغشون بکنه. این نفوذ دشمن در مرکزیت هر چیزی به عنوان یک روش تبلیغی هست. باز اینجا برای اینکه این مطلب بهتر جا بیفته، یک قسمتی از این مطلب اخلاقی رو که مورد نیاز ما و شاهد مثال ما میتونه باشه، به موارد دیگرش کاری ندارم و عرضی ندارم باشه، من این رو عرض میکنم. اونجا میگوید که یک عابدی میامد عبادت میکرد در یک جایی که مرکز عبادت و محل عبادت برای خودش قرار داده بود و یک وقتی داشت که یک جایی یک عده درختی رو گرفتن و اینها دارن میپرستن این درخت رو، یعنی مورد پرستش قرار میدن درخت رو، کردن خدای خودشون. پس این ناراحت شد و آمد و رفت که اون درخت رو قطع کنه از بین ببره. حالا این داستان هست، البته تورا شیطان رو دید، شیطان گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برم این درخت رو قطع کنم. گفت من نمیذارم. با شیطان دعوا شد، درگیر شدن، این شیطان رو بلند کرد زد زمین و نشست و سینه شیطان و پلان اینا رو که شیطان رو بکشه. شیطان بهش گفتش که منو نکش، هر دفعه من میام ازش اگه نکشی تا آخرین روز عمری که داری یک سکه طلا میذارم توی سجاده عبادت تو به خاطر اینکه منو نکشتی. مثلا داستانش به این صورت فرض کن. او هم از کشتن اون صرف نظر کرد و رفت. او هر دفعه یک سکه پولی میورد میذاشت تو سجاده نماز این. من خواهش میکنم دقت تو این مطلب اخلاقی بکنی. 10 بار پشت سر هم سکه رو آورد، دفعه 11 نیامد، این گوشه سجاده رو بالا زد دید نیست، به روی خودش نیورد، روز 11 نیورد، 12 هم نیورد، این بره سجاده رو زد بالا دید امروز نیست، حوصله‌اش سر رفت، اون طرف سجاده هم زد بالا دید نیست، باز به روی خودش نیورد، روز 13 سه طرف سجاده رو زد بالا، روز 14 4 طرف سجاده رو بعدش تکونی داد قایم لام رو بعد کجاست این سکه پول. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، ببینید اینها رو ما باید بتونیم ازش استفاده عملی بکنیم. تا وقتی استفاده عملی نکنیم در حد همون داستان و افسانه و شعر باقی میمونه. روز 15 و 16 دیگه صداش بلند شد، کجایی فلانی که برای من سکه می آوردی؟ کجایی؟ کوشی؟ آمد گفتش که چند روز برات نیاوردم، ببخشید، معذرت میخوام، دیر شد، من کاری داشتم نتونستم برات این چند روز سکه رو بیارم. چی شد حالا؟ هیچی گفت چی بود؟ ما خرجمون زیاده آخه، مخارج داشتیم، ما مخارج داریم، آخه تو چند روز نمیگی آخه ما کجا بیاریم بخوریم؟ نه، او به این گفت که قبل از این که من سکه رو بیارم تو از کجا میوردی میخوردی؟ نه دیگه، خودش به این مطلب الان حاضره که چی؟ فکر بکنه که قبل از این من کجا میوردم میخوردم. چرا؟ یک جواب داره، برای این که آلوده این سکه ها شده. یعنی اون شیطان نفوذ کرده در این از این طریق، از طریق پول، مال، ثروت، این رو داره آرام آرام داره جذبش میکنه. این دیگه انقدر نمونده که جذبش. بعد گفتش که شیطان بهش گفتش که من معذرت میخوام، حالا میام سکه رو بهت میدم فلان اینا، و فقط بیا کشتی دیگه با هم بگیریم، اگر گرفتیم مثلا من این دفعه فرضاً دو تا سکه بهت میدم، یا حالا همون سکه رو بهت هم میدم، ولی بیا کشتی هم بگیریم، اگه منو زدی زمین کارو بهتم میدم، ولی بیا کشتی هم بگیریم، اگه منو زدی زمین من دوباره میارم برات اون عقب افتاده هاتو بهت میدم، از این بعدم دوباره هم ادامه میدم یه سکه بهت میدم فرض، حالا مثلا دو تا سکه مثلا میکننش. خب باش، اومد کشتی گرفت، این دفعه شیطون نشست رو سینش، گو یک سوال دارم، اون دفعه من نشستم رو سینه تو، چرا این دفعه تو نشستی رو سینه من؟ گو اون دفعه تو برای خاطر خدا قیام کردی و رفتی که اون درخت رو از پا برکنی و بت پرستی رو سرنگون کنی و ریشکن کنی، اما این بار دیگه همش تو به خاطر اون سکه ها اومدی با من کشتی گرفتی، زورت دیگه به من نچربید، حالا من رو سینه تو هستم. با ادامه ماجرا من کاری ندارم، من این قطعشو کردم. اینو دقت کنید، تو پرانتز بذارید، یه آکولادی تو ذهنتون دورش بکشید، به این قسمت توجه بکنید. فرض بکنید که دشمن میخواد در حوزه علمیه ما نفوذ پیدا بکنه. به چه سبکی میتونه این کارو بکنه؟ آیا اگر مثل رضاخان یا مثل پهلوی لعنت الله علیهما بیاد جلوی حوزه بایسته و توپ و تانگ رو اونجا بذاره و بکوبونه، این موفق میشه؟ تاریخ نشون داده نه، این موفقیت آمیز نیست. 40 سال میتونه اینها رو محصور نگه داره، بعد از 40 سال یک قیامی میشه که همچنان سالگرد براش میگیرن، میگن آقا در فلان روزم که تازه این مورد تهاجم قرار گرفته، تعطیل رسمی، هم به یادمون باشن، ول نمیکنن. پس چه کار میکنه؟ دشمن میاد میگه که آقا جون سلام علیکم، این کراوات من هست، پاپیون من هست، من از تعریشم هم زدم، من یک آمریکایی هستم یا انگلیسی هستم یا فرانسوی هستم یا اروپایی هستم یا من شیطانم یا من استعمارگرم، حضرت آیت الله من اومدم که مثلا خدمت شما، شما رو بخرم. مثلا من این کارم که نمیکنه. خود او هم که داخل، بدون اینکه این الفاظم بر زبان جاری کنه، که داخل اتاق اون مرجع، اون آیت الله یا هر چیز یا حوزه، هر کسی، استاد، مدرس نمیاد که. او چه کار میکنه؟ او شیوه های مختلفی داره. فعلا نوع شیوه‌ای که ما داریم ذکر میکنیم نفوذ در مرکزیته. او از همین طریق که شیطان در این عابد رخنه پیدا کرد، میتونه در اون مرجع، در اون آیت الله، در اون مدرس، در اون حوزه میتونه که نفوذ پیدا بکنه. از همین طریق استفاده میکنه. چه کار میکنه؟ اگر بیاد بگه آقا من از آمریکا هستم، این دو سازمان CIA 100 میلیون دلار به شما داده، این آقای مدرس حوزوی روحانی اونجا ترکر رو بلند میکنه، میگه برو خبیث بیرون، دیگه اینجا پیدات نشه، غیر از این میکنه؟ نمیکنه. و غیر از این نکنه که اصلا بد بده برای خودش، و خودش هم میدونه که این دشمنه و فلان و پول هم مثلا مال فلان جاست. اونها میدونن که چون این اینجوری قبول نمیکنه، همین شیوه استفاده نمیکنه. او یه نفر میتراشه، میاد روز اول میگه آقا ببخشید من مقلد شما هستم، یه 500 هزار تومانی خمس دارم، سهم امام و سهم سادات میخوام بدم خدمت شما، شما یه قبضی به من بدید. این قبض آقا 500 هزار تومان دفتر واریز شد، خداحافظ شد. دفعه دیگه ببخشید آقا من چیزی گیر آمد، الحمدلله سودی کردیم، 2 میلیون تومان میخوام خمس بدم خدمت شما. قبض میشه آقا 2 میلیون تومان، خداحافظ شد. آقا یک دوستی هم ما داریم، اونم میتونیم بیاریم خدمت شما حساب کنیم، بیارید آقا، ابی نداره، ثواب داره. اون دوستم بیاریم، ایشون چقدر؟ ایشون وضعش از من بهتره، 5 میلیون تومان حساب سالش هست، 5 میلیون تومان آقا بدید قبض. آقا ما 2 تا رفیق دیگه هم داریم، اینها تاجرن، وارداتچین، صادراتچین، اینها چقدر؟ اینا وضعشون خیلی خوبه، 20 میلیون تومان خمس بهشون تعلق میگیره. کم کم میشن 10 نفر، یعنی 10 نفر ساختگی توسط یک نفر. آقا بعد هر چند ماه یه دفعه یکی از اینها میاد آقا مثلا 50 میلیون تومان من خمسم هست میخوام بدم. کم کم دفتر کار این آقا، دفتر کار این مدرس، حوزه این آقا، حوزه این مدرس میاد متاسفانه بر پایه درآمدی که از این طریق حاصل میشود قرار میگیره. یعنی مثل همون روزنامه، وقتی که اینجور شد 1 سال 2 سال 3 سال در هر سال 500 میلیون تومان خمس داره میاد تو دفتر آقا. شد 5 سال، آقایی که خمس میداد 500 میلیون تومان با این 10 نفر 20 نفر پیداش نمیشه، دفتر روزنامه انتشارش هم میاد پایین. بر اساس این 500 میلیون تومان آقا، اون آقای مدرس هر کی رفته برای خودش یک انتشارات درست کرده، رساله چاپ کرده، رسالات تیراژ زیاد کرده، کتابای فلان کرده، حوزه ها رو وسیع کرده، فلان مکان رو ساخته، به اینها اطعام داده، غذا داده، ماهانه های حقوق های ماهانه طلاب رو زیاد کرده، همه رو این کارا رو کرده، بر اساس این 500 میلیون تومان حساب باز کرده. حالا میبینی که 5 سال اینا رو داده، 5 سال تموم شد، سر موعد فلانی همیشه آقا پیداش می‌شده، آقای ایکس، حالا پیداش نمی‌شه. آقا یه روز میشینه مینه نایمد، 2 روز میشینه مینه نایمد، 10 روز میشینه مینه نایمد، 1 ماه میشینه مینه نایمد. کم کم آقا میفرسه دنبالش، آقا کجا هست؟ آقا برای ما یه مشکلی پیش اومده، ببخشید من دیر شد، من میام خدمت شما، مالم حرام هست اگر نیام اینو حلالش کنم، ولی یک مشکلی پیش اومده، یکی از این بچه های ما بیکار، ما رو خیلی اذیت میکنه، هی هم میگه علاقه من دارم برم مثلا توی حوزه درس بخونم و اینها، من میگم با تو نمیتونی، میگه نه من خودم در دفتری که از این آقایون وایسم کار بکنم، چی کار کنم من همینجوری موندم؟ میگم آخه تو لیاقت نداری، شایستگی نداری بری وایسی کار کنی. اینم میگه نه من الا و بلا میخوام برم. ما با این دعوا داریم الان چند وقته، کارمون کشیده، خونه نشین شدیم. از آقا میگه آخه رو چشم خودم بیارش دفتر خودم وایسی کار کن. خیلی راحت عامل CIA میره دفتر آقا با میسه کار میکنه. بعد 1 سال 2 سال 3 سال دیگه خب میگه نتیجه اونی هست که دیگه حالا اینها رو تفصیل بدیم بریم جلو، و خدای نکرده شما و اون کسی که از طریق نوار یا هر چی که داره استماع میکنه تصور میکنه که حالا واقعا همچین اتفاقی افتاده، ما داریم اینو میگیم، نه همچین اتفاقی نیفتاده، ولی ما باید این طرح ها رو مورد بررسی قرار بدیم و این شیوه ها رو که ممکنه همچین اتفاقی بیفته ما باید هوشیار باشیم یا نه. مسلما بله، حواسمون باید جمع باشه. شما میبینی که بعد از یک مدتی راحت اون دفتر تمام اطلاعاتش بیرون میره، تمام اطلاعات بیرون رو کسب میکنه، اونجا خود اون آقایی که داره رئیس این دفتر هست در حوزه رو داره اداره میکنه، ذهن و فکرش بدون اینکه خودش بخواد تحت تابعیت یک تفکر خارجی است، او داره او رو اداره میکنه. اینها در دفتر شما باشن، اینها در دفتر شما نباشن، دقیقا مثل یک حکومت که در زمان طاغوت به همین صورت بود. یعنی یک کشور خارجی دیکته میکرد شاه، بعد این باید وزیر خارجه باشه، این باید وزیر فلان باشه، این باید سفیر شما در فلان جهکه باشه، شما باید الان این عمل رو انجام بدی، فلان اتفاق افتاد بیای فلان جهکه این کار رو بکنی، اینا باید بگه چشم. یعنی بدون اینکه خودش بخواد تمام دستورات بهش دیکته میشه. این بهترین شیوهیه که دشمن میتونه ازش استفاده بکنه. همونطور که این تو این داستان عابد توسط شیطان از اون طریق گول میخوره، ما میبینیم اون سکه رو میگیره و میاد چی میشه، آقا این در حد داستانی میتونه به مرحله اجرا برسه، اگر من و تو نتونیم اون رو به مرحله اجرا برسونیم، مطمئن باش انگلیس‌ها انقدر صبر و حوصله و علمشو دارن که به مرحله اجرا این داستان و افسانه رو برسونن. حالا شما به خوبی متوجه میشی که چرا افرادی مثل طلحه، مثل زبیر، کسانی که واقعا زبیر کسی بود که سیف الاسلام بهش ظاهرا لقب داده بودن، یعنی شمشیر اسلام، یعنی کسی که میگفتن غمها و غبارهای زیادی رو از چهره پیغمبر زدوده، چرا این برمیگرده؟ چی رو مغز این کار میکنه؟ شما حتما بازه نیست بگی آمریکا، انگلیس، شیطان. شیطان یک قدرتی است که در قرآن رو معرفی کرده، تو گفت من تا روز قیامت هستم، فقط سراغ کسانی نمیرم که مخلص هستن. مخلص یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت، عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا میشن مخلص و همه انبیا و اون کسانی که پروردگار بهشون عصمت داده، بقیه از دایره این مخلص خارج هستن. یعنی شیطان سراغشون میره. حالا ممکنه اینها فریب شیطان را بخورن، ممکن است فریب شیطان را نخورن. عده از اینها انقدر شیطان پا به پاشون صبر میکنه تا به این مطلب داستانی باز میرسن. ببینید این داستان ها باید در عمل کرده ما باید تأثیر داشته باشه و در عمل کرده ما باید دخالت داشته باشه، ما متوجه بشیم. ببینید میگه که اون شیطان، یه نفر خواب شیطان رو دید، دید روی کولش چند تا تناب زنجیرهای قطور و با درجات و سایزهای مختلف روی دوشش هست. این داستان همه شما شنیدی. او داره میره، این دنبالش افتاد، گفت تو کیستی؟ گفت من شیطانم. گفت اینها چیه؟ گفت اینها بندها و زنجیرها و اینهاست که باهاش دست و پای مردم رو میبندم. گفتش که این زنجیر کرفته مال کیه رو دوشه تو؟ من تا دا ندیدم. گفت این مثلا مال شیخ انصاری، چند شب هست، چند هفته هست، چند جلسه هست سراغش دارم میرم، با این تناب ها بستم پاره کرده، با این زنجیره بستم پاره کرده، این زنجیر کلوفتر امشب بردم که ببندم ببینم میتونیم اینو مهارش بکنیم، کنترلش بکنیم یا نه، امشب میرم سراغم. گفت کوچیک‌تره مال کیه؟ گفت مال یکیه، یه تنابیو پاره کرده، این یکیو ببندم به نظرم کنترل بشه، اینو دارم برای اون میارم. اون مال کیه؟ مال آقای ایکس، اون مال آقای ایگرگ، اون مال آقای آس، اون مال آقای بس و الی آخر. او در خواب میگه که آقا مثلا من به شیطان این داستان، حالا من گفتم که آقا پس میتونم ازت یه سوالی بکنم؟ بله. زنجیر من کدومه؟ تناب من کدومه؟ گفت تو تناب و زنجیر نمیخوای، خودت داری دنبال من میای. یعنی من آنچنان کار کردم، برای تو زحمت کشیدم که تو رو هم آوردم جز دایره کاری خودم، تو رو به جا و به درکه در مقابل درجه منظور میشه از نظر پستی، تو رو به جایی خلاصه به درکه ای رسوندم که اصلا دیگر نیازی به تناب چی نداری. حالا یک سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد، 20 سال بعد، روز اول آقای آمده سخنرانی کرده، حرفهای خیلی خوب و با ارزشی زده. این آقا حالا کار اون روز با یک زنجیر کرفت هم میبستنه، شیطون میبستنه زنجیر پاره میکرد، شیطون حریفش نشد. این شیطون به پاش صبر کرده، صبر کرده، صبر کرده، صبر کرده. حالا 20 سال، 18 سال، 15 سال گذشته، حالا دیگه خودش نیازی به اون تناب و زنجیرها نداره، خودش دنبال شیطون. انقدر قشنگ میره که شیطون اصلا در قرآن میفهمد که میگوید، قرآن کریم میفهمد که شیطان روز قیامت میگه من اصلا انی اشرکتمونی، من خودم به اون چیزی که شما کفرتمونی، من کافرم به اون چیزی که شماها دارید خودتون جلوتر از من میرید، من اصلا این حرفا رو به شما نزدم. اونجا که منبر میذارن شیطان روز قیامت صحبت میکنه، تو آیه قرآن هست، انی کفرتمون به ما اشرکتمون، من به اون چیزی که شماها شرک ورزیدید اصلا من به اونا کافرم، والله من این عقایدو نداشتم. اما به کجا، کی این موقعیت دست داده؟ اون موقعی که دیگه طرف به جایی رسیده که حتی به اون تنابهای باریک هم دیگه نیازی چی؟ شما یه گروه سرود داری، یه گروه تواشیح داری، من تعمیم بنا شد بدم، این گروه تواشیح شما روز اول میری یه جا برنامه اجرا میکنه،
هیچی بهش نمیدن. آقا کاری ندارین؟ نه، خدا حافظ شما. خدا حافظ. خداحافظی میکنه میاد بیرون. التماس دعا. دفعه یه جای دیگه ای دعوتش میکنه. آقا بعد این تباشیر خوندید. آقا بسیار ممنون و متشکرم. چقدر زیبا اجرا کردید. همین تباشیر رو این طرف جای دیگه خونده. ببخشید ما یک هدیه ناقابلی برای شما در نظر گرفتیم. چی از آقا؟ کاده ای هست. حالا یا مالیست یا غیر مالی. 100,000 تومان مثلا پوله. این 100,000 تومان پولو میده. دفعه بعد جای اول دعوتش میکنه. حضرت عباسی جای اول دوباره میره. این پیش خودش چی میگه؟ میگه من جای دوم رفتم 100,000 تومان پول گرفتم، یا کادو هم گرفتم. چی هست که اون جای اولو بره؟ اون کسی که هنوز اون زنجیر کلوفتا رو پاره میکنه، هنوز تحت سلطه خودش رو قرار نداده، هنوز روحش تحت نفوذ کامل قرار نگرفته. و الا نه، حریف نمیشه. 100,000 تومان پول کمی نیست. او حریف این 100,000 تومان نیست. در کشتی گرفتن با این 100,000 تومان مغلوب، مقهور. 100,000 تومان او رو زمینش میزن. ولی ازا دعوتش میکنن، میگه من نمیرم اونجا. هیچ وقت نمیرم. نه ازم تشکر کردن، نه تقدیر کردن، نه کادو. حالا ما توقع کادو نداشتیم ها، نداشتیم ها، یعنی داشتیم ها. اگر هم روز اول نداشتیم ها، بعدن پیدا کردیم ها. یعنی این چجوری پیدا کردیم؟ همین تحت این سلطه نفوذ این روش منفی تبلیغی که دشمن متاسفانه تشخیص داده امروزه در تمام ارکانهای نظام ما داره به کار میکنه. و نه این کشور، تمام کشورهای جهان اسلام رو و جهان سوم رو دشمن مخصوصا مسئله مسلمان ها روش حساسیت داره. از همین تاریخ شما تاریخ رو بخونید ببینید که از همین تاریخ دشمن فریب داده اومده جلو و داره میاد، براش خرجی هم نداره. به اون صورت قاری رو یه جا دعوت کن، شما دعوت کن یه جا قرآن بخون. شما اولش نیتت برای خداست. اگر یک کسی شیطونی پیدا شد که بعدن به شما یه کادو داد، آیا شما میتونی خودتو نگه بداری بگیم این کادو برای من علی‌السویه است؟ بود یا نبودش یکیه، بگیر کادو. اگه بود و نبودش برات یکی، اگه بود و نبودش برات یکی نیست، نگیر اون کادو رو، چون آلوده که شدی مثل همون عابده میشی. روز پنجم دهم دیگه سجاده رو تکون میدی، میگی نیست، یعنی هیچی ندادن. شما رفتی فلان جا که تواشی خوندی، قرائت قرآن کردی، سخنانی کردی، یعنی این خوش انصافا بهت هیچی ندادن برای ما بیاری. هی سجاده رو تکون میدی، هی سجاده رو میدی، هیچی نیست. امروز سکه رو برگون. نتیجه عملی، نتیجه عملی این که ایستادگی در مقابل این روش دشمن آگاهی میخواد. آگاهیش به چیه؟ آگاهیش به اینه که انسان در هر آنی خودشو به خدای تعالی بسپاره. در شارع مقدس پیشا پیش فکر امروز ما شده. شما سری به ادعیه بزنید که تو مفاتیح الجنان که یک کتابیست که در اختیار همه هست، ببینید بعضی از ادعیه هست که خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما میفرمایند که حتما این رو هر روز بخونید. خدایا بر ما کسی رو مسلط نکن که بر ما ترحم نمی کنه. خدایا ستمگران رو به هم بینداز، اینها با هم درگیر باشن، ما بین این دو گروه سالم باشیم. خدای همه ما رو دنیا قرار نده. خدایا مصیبت ما رو در دینمون قرار نده که نتونیم جبران بکنیم. خدایا لا تکلنا علی انفسنا طرفت عین ابدا. خدایا ما رو بر خودمون به اندازه یک چشم بر هم زدنی هم وامه گذار. همین میخونیم و رد میشیم. ولی اینها آقا یک محتوای عجیبی داره. اینها ژرف نگری میخواد. برای چی اصرار داره تو دعا که این رو شما بخواید که حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن شما ممکنه در عرض یک دقیقه 60 مرتبه بنزه 60 ثانیهش همون 60 مرتبه و 60 ثانیه‌اش ممکنه پلک بزنی، ممکنه 50 تاش بزنی، ممکنه 40 تاش پلک بزنی. بنزی پلک بر هم زدن هم خدایا ما رو به هم وا نگذار، یعنی کمتر از یک دقیقه حتی.
رو به خودمون، معذرت میخوام، به خودمون وامگذار. این میخواد این رو به ما بفهمونه. دقت بکنید که اگر این شیوه اولی که ما در زمینه تبلیغات عرض کردیم و این شیوه‌های بعدی رو هم که خدمت دوستان انشالله عرض خواهیم کرد، تمام و تمام اینها یک راه حل بزرگی داره و بعد راه حل‌های کوچکتر. اولین و مهمترین راه حلش این هستش که تو این دعا به ما یاد میده که خدایا ما رو به خودمون وا نگذار، و الا در مواجهه با این طرح‌های دشمن ما واقعا نه امکانات داریم، نه حربها و آلات و ابزار مختلف داریم که همون امکانات بهش بگن، نه اون درایت و تفکر لازم رو برای ما گذاشتن که بتونیم تفکر بکنیم. به هر حال در کل ما نمیتونیم باهاش مقابله بکنیم. تو ما رو به خودمون وای نگذار، اگر بذاری ما نمیتونیم مقابله بکنیم. اگر تو با ما باشی ما رو به خودمون وا مگذاری، ما میتونیم با این طرح‌های دشمن و شیوه‌های منفی دشمن، مختلف دشمن، میتونیم مقابله بکنیم. این حداقل چیزیه که ما از این دعای شریف متوجه میشیم. اگر کسی مسلمان نباشه یا مسلمان باشه این دعا رو در نظر نداشته باشه، مثل اتحاد جماهیر شوروی، اینها چی به سرشون میاد؟ همینی که شما امروز میبینی که به سرشون آمد و تکه پاره شدن. این رو آمریکایی‌ها نشستن روش کار کردن. از اتفاقا اینو دقت بکنین، اینش که 100% است که بهتون عرض میکنم، از همون شیوه نفوذ در کنترل و کیفیت مرکز کنترل هر چیزی استفاده کردن، که مثل همون نفوذ در روزنامه‌ای که من روز اول براتون مثال زدم، تو اون دفتر روزنامه تو خود آمریکا، از همون شیوه آمریکایی‌ها برای پاچوندن اتحاد جماهیر شوروی استفاده کرد و خیلی خیلی موفق شدن. واقعا روزی که اتحاد جماهیر شوروی از هم دیگه پاچید، واقعا آمریکایی‌ها جشن گرفتن و به کسانی که من بعضیشون رو میشناختم در این زمینه کار کرده بودن، مدال دادن و تقدیر کردن از این، تشکر کردن از این، و چون واقعا اینا نشسته بودن نقشه کشیدن و واقعا زحمت کشیده بودن. آمریکایی‌ها نشستن فکر کردن که اگر با روس‌ها، با شوروی‌ها که یک قدرت بزرگ هسته‌ای هستن، بخوان مقابله بکنن، برای اینها حداقل یه چیزی دوره بند مثلا 500 میلیارد تومان خرج داره، 500 میلیارد دلار خرج داره مثلا، حداقل دیگه. شما تصور بکنید یک هواپیمایی که رادار او رو نگیره بخواد بره تو خاک شوروی یک عملیات جاسوسی انجام بده، بیاد این هواپیما مخارجش با یک هواپیمای مثلا F-14 معمولی آمریکایی اصلا قابل قیاس نیست. این هواپیما خودش یک میلیارد خورده ای، نزدیک یک میلیارد 500 میلیون دلار هر هواپیما اینجوری، من البته شنیدم ممکنه اطلاعاتم ناقص و غلط باشه، مخارج این هواپیما شده، این هواپیما ساخته شده که رادار رو اصلا نگیره. خب اینو دو تاشو بخوام بلند کنم بره تو خاک شوروی، یه دونه شو بیفته، چقدر اینا مخارج داره؟ اینا نشستن همه محاسبه کردن. نه مثلا فرض می‌کنیم 500 میلیارد دلار مثلا خرج براشون باید می‌داره. معلوم نیست تو این جنگ موفق بشن. حداقل یه قسمتی از خاک خودشون رو از دست خواهند داد. متحدین خودشون رو از دست خواهند داد. وجهشون در دنیا به عنوان یک آدم مهاجم خراب خواهد شد. به هر حال اونها هم تبلیغات می‌کنن و تبعات منفی دیگری که ما نمی‌خوایم به اینها بپردازیم. این میشینه حساب می‌کنه. میگه خب من این مخارج رو دارم روی کاغذ می‌نویسم، کاری که اصلا ما در طول عمرمون انجام نمیدیم، یعنی در شارع مقدس به عنوان مراقبه و محاسبه آورده شده. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن که کسی که مراقبه و محاسبه نفس نکنه اصلا از ما نیست، ما اصلا این کارا رو انجام نمیدیم. اما اونها کافرن ولی مراقبه و محاسبه رو دارن، یعنی میشینن همه رو حساب می‌کنن. اینا بهش میگن محاسبه، مراقبت کردن، میشینه تمام اینا رو می‌نویسه. این هزینه رو داره، یک معادله. خب ما راه دیگری داریم، راه‌های دیگر رو میشنن بررسی میکنن. چه راهی هست؟ همه اینا نشستن حساب کردن. شما میدونید اتحاد جماهیر شوروی رو با چند میلیارد دلار آخر از هم پاچوندن، بدون اینکه تبعی منفی داشته باشه و بدون اینکه خاکی از دست بره، بدون اینکه خسارت‌های جنگ بار بر خود آمریکایی‌ها بشه و و و و تبعات منفی دیگر، با 80 میلیارد دلار اتحاد جماهیر شوروی رو از هم پاچوند. 80 میلیارد دلار. از این 80 میلیارد دلار هم آخر سر 35 میلیارد دلارش رو به نحوی به اینها دادن که اینها بردن خود سران رو خریدن، از همون مسیری که عرض کردیم که خدمتتون گفتیم که شیوه به چه صورت هست، سران رو خریدن، اینها پولاشون رو میدیدن تو روسیه که نمیتونن نگه بدارن، که همه رو منتقل کردن به کشور سالس که امروز در جهان شناخته میشه، که خود اینا یه بحث خنده داری داره، کشور سالس که چرا این کشور اصلا درست کردن که بهش میگن کشور بی‌طرف، به عنوان کشور سوئیس یه کشور بی‌طرف هست مثلا، یه نمیه بحث جالبی داره و خنده داره، خیلی مضحک. اینجا ریختن تو این 35 میلیارد دلار رو سران روسیه مال خودشون تو حساب شخصی، از این 80 میلیارد دلار که بهشون کمک شده بود ریختن تو حساب شخصی خودشون توی کشور سوئیس که کشور بی‌طرفه. حالا معلوم نیست تونستن بگیرن یا نه، اونو من نمیدونم، اما به هر حال با 80 میلیارد دلار که 35 میلیارد دلارش هم اینجور بود، کشور روسیه از هم دیگه پاچونده شد و به یک دستاوردهای بسیار بزرگی آمریکایی‌ها دست پیدا کردن، که یکی از دستاورداش این بود که امروزه برای مهار خود کشور ایران جمهوری‌های متعددی رو، مخصوصاً جمهوری آذربایجان که کشوری بوده که قبلا مال ایران بوده و حالا به دو نیم شده، یه قسمتش در داخل خاک ایران هست و یه قسمتش در داخل خاک شوروی سابق هست، این کشور رو آمریکایی‌ها مخصوصاً رو این کشور خیمه زدن و انقدر کار کردن که رئیس جمهور و تمام سران این مملکت رو خریدن و امروزه ایران هیچ تسلطی اونجا نداره. پای ایرانی‌ها رو بروندن از داخل این کشور. آذربایجان امروزه گروه‌هایی رو اونجا درست کردن که ادعای اراضی دارن نسبت به ایران. اینا دستاوردهای مثبت برای آمریکایی‌ها هست، یعنی میگن اون جمهوری تو ایران هم آذربایجان هم مال ما هست، دارن برای خودشون گروه درست کردن و حزب درست کردن. و همچنین اونجا یک دیگه از دستاورداش این بود که اولین کاری که آمریکایی انجام داد چی بود؟ آمد سفارت اسرائیل رو در داخل جمهوری آذربایجان بغل گوش ایران باز کرد. الان برای مهار ایران از چند تا کشور آمریکایی استفاده میکنن، یکی کشور ترکیه است، یکی عراق، یکی افغانستانه، یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان، کشوری که مسلمان بوده، شیعیان اونجا زیاد هستن، همشون مسلمونن، خود رئیس جمهور هم به ظاهر مسلمونه، ولی ببینید چقدر قشنگ اینها مسیر رو انتخاب میکنن و میان جلو و به هدف خودشون میرسن بدون اینکه براشون مخارجی هم داشته باشه. این آدمو با سران مملکت همه رو خریدن، اصلا جمهوری آذربایجان با ایران معامله نمیکنه. به هر حال نه تنها یک دشمن مخالف و ابرقدرت که ابرقدرتی که جلوی آمریکا ایستاده بود که ادعا داشت نسبت به کره زمین که نیمیش مال منه و نیمیش مال توه، این نه تنها از هم پاچیده شد با اون شیوه تبلیغی که ما در شیوه اولی که اوایل بحث عرض کردیم خدمتتون پاچونده شد، بلکه آمریکا به یک دستاوردهای بزرگی هم در این مسیر چی دست پیدا کرد. یکیش همین بود برای مهار ایران بتواند بغل گوش خاک ایران پایگاه‌های صهیونیستی با آمریکایی و اطلاعاتی جاسوسی و نظامی و غیره درست بکنه که راحت بتونه ایران رو مهار بکنه و اینها نتونن که در آینده حرفی مثلا برای گفتن از این نظرات داشته باشن. حالا تا چقدر موفق باشه اونم بحث دیگری است، این رو باید خود دوستان روش کار بکنن، زحمت بکشن در این مسیر. یعنی چیزی که ما در اتحاد جمهوری شوروی اتفاق افتاد و همون اتفاق به نوعی دیگر داخل خود ما در حال پا گرفتن هست، از اونجا با یک بحث اصلاحات شروع شد، اینجا هم همینطور شروع شده و یک رهبر ابرقدرت به نام آقای گورباچوف اونجا فریب آمریکایی ها رو خورد و امروز هم یه پاش آمریکاست، یه پاش داخل کشور خودشه. اونجا دعوتش کردن، بهش هم پول خوبی دادن، امکانات دادن، خونه دادن، منشن دما خاصن، چون واقعا بعد همه آمریکایی نیست، آمریکا رو به این میدادن، چون 7 سال تقریبا روی کار بود و کشور رو فروخ با آمریکا، داغون کرد از بین برد دیگه. و یک مسائلی داشت آقای گورباچوف که حالا من ان شاءالله تو بحث‌های دیگه که بشه تو شیوه‌های دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد، که ببینید چقدر جالب این آدم خودش دو دستی مملکت رو تقدیم کرد بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد و به 80 میلیارد دلار مملکت رو فروخت. و عده‌ای هم که میگن که اتفاقا اگر سرمایه‌های غربی بیاد و کشور آباد میشه و اونها، اصلا هیچ کس، من به شما عرض بکنم، خاطرخواه مسلمان‌ها تو دنیا نیست. قربون صدقه مسلمان و مخصوصا شیعیان نمیره، تمام دشمنان توی دنیا برای این اصلا اومدن قد برافراشتن که شیعه از بین بره. من اینو به شما بگم خیلی راحتم بهتون عرض بکنم، نه آمریکا خاطرخواه ماست، نه آمریکا عاشق چشم ابروی ماست. عرض به خدمتتون که قربون صدقه مخاطر این تمام اینها، هر کیم بگه دروغ میگه، هیچ فرقی نمیکنه، تو هر مقامی هم باشه فرق نمیکنه. اینها آمدن خودشون عرض کردم 80 میلیارد دلار هم به روسیه کمک کردن، ولی کمک اینها چون میگم قبلا نشسته بودن بافت‌های اقتصادی رو اونجا تنظیم بکنن و اصلا قصدشون کمک کردن نبود، این 80 میلیارد دلار هم نتوانست روسیه رو نجات بده. یعنی چون بنا نبود که نجات بده، بنا بود همه 80 میلیارد دلار داغون بشه و اینا از طرق مختلف آوردن. مثلا نمیام بگن آقا ما این پول داریم میدیم مملکت رو داغون کن، که صندوقی درست میکنن به نام صندوق کمک پولی، صندوق بین المللی پول. این کمک میکنه به افراد بینوا، آخه دل آدم کباب میشه، به کشورهای ضعیف. چون هیچ کس از خودش این سوال نمیکنه که چرا این صندوق بین المللی پول نمیره سراغ این آفریقایی که از گرسنگی دارن میبینن، خب 10,000 دلار به اینا وام بده، 10,000 دلار بهشون بده. بعضی اینا زندگیشون با ماهی 5 دلار هم میچرخه، مشکل ندارن. مسئله سر این نیست، مسئله استعمار و استحمار هست و استثمار هست. این فرصتی که ما داریم فرصت کوتاهی است. دوستان انشالله خودشون در این زمینه کار میکنن تا ما انشالله شیوه های دیگر رو بگیم. چشم، از این شیوه هم در شیوه های دیگه انشالله قسمت هایی رو باز بیان خواهیم کرد و به سراغ شیوه اول خواهیم آمد. یک صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی Thank you.